بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نخزل ملهوفا أو نروم ما ليس لنا بحق أو نقول في العلم بغير العلم توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار و آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین برخوردار و بهره‌مندیم از کلمات دلنشین فرزند بزرگوارشون در دعای هشتم صحیفه کامله سجادیه. سخن به اینجا رسید که در استمرار مطالبی که امام به عنوان آسیب‌های جدی از اون به خدا پناه میبرد و استعاذه به خدا میکند و حرکت می کند به سوی که آموزش می دهد حرکت به سوی که چون این رذایلی و اخلاق سیئی از وجود انسان به در روند. آخرین جمله‌ای که بازگو کردیم دیروز خدمت بزرگواران خانم ها و آیان این بود که او انعزد ظالمن و خدایا به تو پناه می بریم از اینکه بازوی ظالمی باشیم، یار و ناصر ظالمی باشیم. و اشاره کردم خدمت دوستان و عزیزان اون چه در این جهت گفته می شود بسیار بسیار عمیق و گسترده است. نه این است که فقط صرفا کسی معاون است، مشاوری است و چنین چیزی نسبت به یه ظلم، نه، دورتر از اون، حتی اسباب رفاه ظالم را فراهم کردن، مساعدت در مسیر و همراهی کردن در خیلی از مسائل عادی زندگی با ظالمان، در حدی که گفتیم دوختن جامه ظالم، نخ کردن، سوزن لباس خیاط ظالم، یک به یک اینها در روایات اومده است. فراتر از اینها رضایت قلبی به ظلم ظالم، شادمانی قلبی از یه ستمی که واقع میشه، مشارکت در ظلم است به عینه، یاری ظلم است دقیقا. فرمود او ان نعزد ظالمن، تمام شد. به دنبال اون او نخزل ملحوفن، او نخزل، کلمه نخزل از ماده خرلان میاد، خزله ای ترک نصرته، ای ترک نصرته. وقتی یاری و دادرسانی به کسی رو انسان رها میکند و فرو میگذارد، چنین عملی خذلان است. ملحوف المظلوم المزدر، یک کسی که مورد ظلم واقع شده و واقعا دیگه هیچ کاری از او بر نمی آید. ریشه کلمه ملحوف از ماده لحف میاد، لحف یعنی سوز، گداز، اون کتاب مقتل شریف و مستطاب سید ابن طاووس رو شنیدید، لحوف علا قتل التفوف، لحوف از سوزها و گدازهاست در این کتاب و در این مقتل. ملحوف انسانی که ستم دیده است، مظلوم است، مضطر، چاره جز آه زدن ندارد. فرمود به تو پناه میبریم خدایا از اینکه رها کنیم و یاری نکنیم انسان ستم دیده درمانده ای را که آه و گداز او شنیده می شود. در روایات داریم از زبان معصومین که بالاخره شاید مشهورترین جمله‌ای که شنیده اید همه دوستان عزیز همون کلام تکان دهنده نبی مکرم است که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر کسی شنید یه مظلومی، یه درمانده فریاد می کند آی مسلمان به فریاد من برس، به داد من برس، اما رو بر می گرداند و اعتنا نمی کند، مسلمان نیست. این صراحتن سخن نبی مکرم است که در متون روایی فراوان در کتب روایت به اون اشاره شده است. در بعض از روایات داریم اگر انسانی دادرسی کند، اگر کسی فریادی، آهی و ناله‌ای، اما خریداری نداشته باشد، انسان بتواند اما یاری نکند و نصرتی نرساند، این انسان منصور از ناحیه خدا نخواهد شد. خدا او را خذلان می کند فردای قیامت. به همین جرم خدا او را در قیامت رها می کند و یاری نمی دهد. خب این پس جمله بسیار مهمی است که ادامه جمله قبلی است که دیروز گفتیم. اونجا فرمود به تو پناه میبرم از این که یار ظالمی باشم، اینجا میفهمد که به تو پناه میبرم از این که ستم دیده ی درمانده ای را به خود واگذارم و رها کنم و اگر توان نصرت و یاری دارم خیر دست پس بکشم و چنین کاری را نکنم. او نروم ما لیس لنا بحق، جمله بعدی، او نروم ما لیس لنا بحق، بسیار دقیق و جامع. نروم از ماده رامه، رامه ای قصده و طلبه. میگن مرام فلانی چیه؟ اینو ما به کار میبریم، مثلا ممکنه ما در فارسی خودمون وقتی میگیم فلانی، این گاهی عرفی و عامیانه به کار برده میشه، میگن آقا اهل مرامه، مرام گذاشت برای ما. نه، این غلطه این کار بردش. اون معنای درستی که به کار برده میشه، میگن مرام فلانی چیست، یعنی مقصدش چیست، قصدش چیه، خواستش چیه. این معنای درست این کلمه است. رامه ای طلبه و قصده، اون مطلوب و خواسته. حالا دقت کنیم، فرمود نروم، به تو پناه میبریم خدایا از این که ما بخواهیم و قصد کنیم ما لیس لنا به حق، آن چیزی که حق ما نیست، چیزی را بخواهیم و طلب کنیم که حق برای ما نیست و حق ما نیست. خیلی جمله تکان دهنده است. بنابر روایاتی که توضیح دهنده اینه و مشابه این تعبیر رو دارد، گاه ممکن است انسان چیزی را ادعا کند که نسبت به آن حقانیت نداره، شایستگی اون را ندارد. این از زیر مجموعه این بحثه که در روایات توضیح داده میشه، الادعاء به غیر حق. یعنی کسی فضیلتی رو برای خودش قائله که تو این مایه ها نیست هستن، او کجا به این فضیلت ها کجا، این امتیازات کجا. نسبتی رو به خودش میدهد که هیچ دخل و نسبتی، سنخیتی با چنین نسبتی ندارد. مکرمتی رو، مقامی رو برای خودش قائل هست، جایگاهی رو قائل هست که هیچ لیاقت و حقانیت این جایگاه رو ندارد. بالاتر بگم، پستی رو و مقامی رو میخواهد که اساساً در قواره این جایگاه نیست. این سخن معصوم، اگر کسی مقامی رو و جایگاهی رو تصدی میکند که حقانیت این جایگاه رو نداره، لیاقت این جایگاه رو ندارد، فلیتبب و مقعده من النار، نشیمنگاه او فردای قیامت آتش الهی و قهر خداوندی است. در روایت داره به شرط این که ببیند در میان مردم کسی است که از او سزاوارتر و لایق به این مقامه، به این جایگاه است، اما ادعا میکند جایی را که سزاوارتر از او فراوان وجود دارد. میشه ان او نروم ما لیس لنا بحق. یه مقدار این رو ملموستر سطح بعدی سخن رو، این که انسان عزیزان چیزی رو بخواهد، منفعتی رو طلب کند، مالی را بخواهد که حق در اون ندارد، اصلا حق اون نیست، بلکه این حق دیگران است. واقعا من شاکرم خداوند رو از آیاتی که دیشب خدمت دوستان عزیز در سوره مبارکه هود توفیق گفتن اون رو حضرت پروردگار رفیق کرد. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. دیدید شعیب نبی، عزیزانی که در خدمتشون بودیم، چگونه این پیامبر الهی اول اومد باب توحید و معرفت الله رو گشود مانند همه پیامبران الهی و دعوت به وحدانیت خداوند کرد، سریعا به دنبال از شعوب و شاخه‌های وحدانیت الهی سریعا گفت ولا تنقص المکیال و المیزان، در این بدبستانهاتون نقص نکنید، حقوق مردم رو درست بدید، حق کسی رو هم طلب نکنید. و اوفل مکیال و میزان و اوفل کیل و وزن، مکیال و میزان و وزن و کیلتون درست باشد. سوم، ولا تبخس الناس اشیاءهم، حقوق رو تضییع نکنید، تحقیر نکنید، نه حق دیگران را طلب کنید، نه حق کسی را تحقیر و ناچیز بشمارید. یعنی دقیقاً اعبدوا الله ما لکم من اله غیره از زیر شاخه‌های اصلی معرفت توحیدی و حق الله بدون تردید احترام، حرمت و پاسداری حق بندگان اوست. ادعا نکردن حق دیگران، نخواستن حق دیگران. بعد این سه مطلب رو که گفت شعیب، رسید به اینجا که ولا تعثوا فی الارض مفسدین، همه اینها مصادیق مفسد فی الارضه، همه اینها مصادیق فساد در زمینه، که انسان حقوق بندگان خدا رو له کند، زیر پا بگذارد، تحقیر کند، ندهد حق دیگران را، یا حق دیگران رو به ناحق طلب کند، همه اینا مصادیق فساد در عرضه و هیچ سنخیت و سازگاری با توحید نداره، با وحدانیت خدا نداره، با عبودیت الهی نداره. فرمود او نروم ما لیس لنا بحق، پروردگار رو به تو پناه میبریم از این که ما بخواهیم چیزی را که حق ما نیست. حالا این ممکنه عرض کردم جایگاهی، مقامی، پستی یا مسائل مالی و اقتصادی اینچنینی باشد. او نروم ما لیس لنا بحق، او نقول فی العلم بغیر علم، او نقول فی العلم بغیر علم. من بازم نمیتونم واقعا این شعف خودم رو ابراز نکنم. هر کدام از این جملات وجود و مبارکشون بالاخره ما میگیم و رد میشیم به دلیل اینکه میخوایم کل این مجموعه رو خدمت دوستان در این روزها این یکی دوتا رو حداقل بگیم، بالاخره دهای هشتم و نهم رو اگه به دهم نرسیدیم. اما هر جمله اینها سرمشق کلی زندگی ماست، سرمشق کلی زندگی ماست، سرلوحه کار ماست. او نقول فی العلم بغیر علم، به خدایا به تو پناه میبریم از این که بگوییم در یه مطلبی که باید به علم و یقین لب باز کرد اما بدون آگاهی و علم لب باز کنیم، بگوییم و عمل کنیم. از بزرگترین مفاسد روحی و وجودی انسان و از بزرگترین عاملی که منازعات و اختلاف و کشمکش ها و چالش های عجیب اجتماعی ایجاد می کند همین نکته حضرت است که انسان قول به غیر علم و یقین و عمل به غیر علم و یقین داشته باشه عزیزان، و موج می زنه تو جامعه انسانی چنین حالتی. نکته عظیمی که خداوند سبحان در قرآن به شدت میگوید ولا تخف ما لیس لك به علم، چیزی را که علم به اون ندارید، آگاهی به اون ندارید. اینجا علم اعم از آگاهی و یقین، چون یقین انسان وقتی کاملا شکل گرفت آگاهیش به اوج رسیده است، انسان از آگاهی به یقین میرسد، از جهل که به یقین نمیرسد. لذا لا تقف ما لیس لک به علم یعنی چیزی را که با آن آگاهی و علم و یقین نداری پیگیری نکن، پیروی نکن و پیان رو نگیر، نبگو، نعمل کن. امام فرمود ان نقول فی العلم، بگیم پناه میبریم خدایا به تو این که لب باز کنیم چیزی رو بگیم که هیچ آگاهی نسبت به اون نداریم، آگاهانه نمیگیم، به یقین و باور نمیگیم، بر اساس ظن و گمان و تخمین و جهل و متاسفانه لب باز میکنیم میگیم. حالا ممکنه آنچه میگوییم در حقوق مردم باشه، در آبرو و اعتبار خلق باشه، یا ممکنه یک ادعای علمی فعل علمه، یه بحثی رو میخواییم بگیم، مثلا مدعی یه چیزی هستیم، مدعی یه چیزی هستیم و حالی که هیچ آگاهی درست و دقیقی هم از این موضوع نداریم. ببینید این شیوه، الان من میخونم سخن معصوم رو و تکان دهنده بودن این مطلب رو. هنگامی که انسان میگوید چیزی را که علم به اون ندارد، دو تا ریشه داره، دو ریشه داره. یک واقعا عذرخواهی میکنم من الکذب، از دروغگوییه، یعنی به دروغ داره دیگه میگه. وقتی انسان چیزی رو علم نداره داره میگه، داره دروغ میگه، عقیده نداره، داره میگه، داره دروغ میگه. اذا جاءك المنافقون، منافقین میان میگن ما شهادت میدیم تو رسول خدا هستی. آیا پیامبر رسول خدا هست یا نه؟ پیامبر که رسول خداست، پس حرف اینها درسته، اما خدا شهادت میدهد که منافقین دروغگویان، دارن دروغ میگن الان. حالی که اینا دارن میگن تو پیغمبری و رسول خدا هستی، چرا اینا دروغ میگن؟ اینا که حرف درستی دارن میگن، چون حرفی که دارن میگن با عقیدهشون سازگار نیست. اینا در دلشون اعتقاد به رسالت پیامبر ندارن، اما والله یشهد، خدا شهادت میده که این منافقین کاذبن و دروغگویان. حالی که دارن میگن ما قبول داریم تو، ما داریم میگیم شما رسول خدا هستی. یعنی هنگامی که انسان سخنی میگوید که با عقیده او، با یقین او منطبق نیست، میشه دروغ، میشه کذب. سخنی رو از سر جهل میگوید، آمدانه میگوید، میشه کذب. اگر انسان چیزی که نمیدونه داره میگه، در حقیقت باید بدونه که دروغگوست، از سر کذب داره حرف میزنه. حالا یه مقداری مماشات کنیم، یه مقداری کوتاه بیایم. اگر کذب نباشه، ریشه دوم اون جهل مرکبه، و این خیلیه تو جماعت متاسفانه. یعنی انسانها نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند، لذا لب باز میکنن، ادعا میکنن، اظهار نظر میکنن، چیزی میگن، کارشناس فنی میشن، در مسائلی که جهل مرکب دارن، در هر حیطه‌ای که آگاهی لازم رو ندارن میگن، این میشه جهل مرکب. نمیدانند و متاسفانه از جهل خودشون گویا خبر ندارن و جایگاه و اون به اصطلاح منش آگاهانه را میگیرن، مفاخرآمیز هم سخنی میگوین. من واقعا این متاسفم، این جمله را هضم میکنم. خب بالاخره به دلیل وضعیت کاری و بالاخره علمی که تو این سالها بوده است، زیاد در مجامع مختلف، حتی با دانشجوهای عزیز خودم، نمیدونم با طلاب محترم، با طبقات علمی مختلف، صحنه ها هزاران صحنه این چنینی که کسانی که ادعای یه چیزی رو، مفاخره به یه چیزی داشتن، اما وقتی باز شده براشون، خودشون از جهل خودشون خندهشون گرفته و فهمیدن که هیچی نمیدانن در این مسئله، اما جایگاه و تیپ و اظهار نظر عالمانو، حالا این رو بیارید تو جمعای خانوادگی عزیزان، دور هم نشستند و این با جناق و نمیدونم این کی و دایی و عمه و خاله و اینا، تو هر موضوعی که صحبت میشه، خیلی ببخشید، همه میشن صاحب نظر، همه شروع میکنن به اظهار نظر، اما ریشه این اظهار نظرها همه چیه؟ جهله، جهله. پناه ببریم به خداوند. قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم، بگید چیزی که میدانید، علم دارید، نگید چیزی که نمیدانید. حالا چه این یه اظهار نظر، یه مطلب و یه موضوع علمی است، چه ابراز نظر در حقوق دیگران، شخصیت دیگران، در مورد دیگران، یه مطلبی، یه شایعه‌ای، یه چیزی گفته میشه، اونم بازار این مطلب و این نکته وجود مبارک امام سجاد، من گمان میکنم امروز داغ‌ترین بازارها رو داره، با این امکانات و با این اطلاعات خامی که در اختیار انسان هاست. ببینید، این من خیلی گاهی اوقات این بحثا رو گفتم و متشکرم از عزیزان که به شدت دیدم، حتی گاهی یه بحثایی داشتم من، مثلا حالا دوستان تو این فضاهای خاص بخش میکنن، شاید بالاترین آمار مراجعه رو من تو این بحث دیدم که مردم مراجعه کردن و دیدن اون مثلا کلیپ تصویری رو فرض فرمود که در مورد بحث تبیین در مورد فضای مجازی بوده. ببینید، من درس کردم همیشه، اون اطلاعاتی که شما تو فضای مجازی میبینید، هیچ به حضرت عباس قسم هیچ سندیت نداره عزیزان، مگر اینکه مرجعش رو، رفرنسش رو برای شما داده باشن، اون موقع اعتبار پیدا میکنه. ولی اینکه بگید من تو فلان کانال دیدم، تو فلان فضا دیدم، تو فلان سایت دیدم، تو فلان، هیچ اعتباری نداره، هیچ اعتباری نداره. اینا هیچ کدومشون از نظر علمی، از نظر عقلی، از نظر شرعی سند نیستند این فضاها و این محیطهای نت و مجازی، مگر اینکه سند ارائه کنن، یعنی ارجاع به شما بدن، والا هیچ اعتباری ندارد. دلتون رو خوش نکنید، حتی تو مسائل علمی، کانال فلان مثلا، کانال سلامتی چی، بعد میرید بعد میگفتن این برا فلان جا خوبه، اگه 5 تا ازی بخوری، اگه 6 تا ازی نخوری، اگر 4 تا ازی بخوری جوون میشی، پوستت فلان میشه، چی میشه، بعد میخورن پوستشون چروکیده میشه، هیچ سندی نداره مگر اینکه سند علمی به رفرنس علمی به شما داده باشه، بعد اعتبار پیدا میکنه. والا بپذیرید عزیزان، خدا میدوند اعتباری نداره و عمرتون رو به امور بی اعتبار صرف نکنید. بعد این امور بی اعتبار رو به دیگران منتقل نکنید. اینا خدا میدونه که زمان میاره برای شما، اینا زمان شرعی داره. فرمایش امام و نقول فل علمه به غیر علم. اجازه بدید من سخن وجود و مبارک معصوم رو با سخن خود معصوم خدمت عزیزان تکمیلش کنم. سألت ابا جعفر، سوال کردم از وجود و مبارک امام باقر، ما حق الله علی العباد، حق خدا به بنده هاش چیه؟ خب مسلم این یه حق رو دارن امام میفرمان، چی حق خدا به بنده هاش؟ ان یقولوا ما یعلمون و یقفو اند ما لا یعلمون. حق خدا به انسان ها اینه، به بنده هاش اینه که چیزی را که میدانند بگویند و چیزی را که نمیدانند بکشند این زیپ رو، متوقف باشند و هیچی نگن. این حق خدا به بنده هاش، آنی را که میدانند بگویند، آنی را که علم به آن ندارند نگویند. حالا ممکنه این گاه در حد اظهار نظر میشه، یعنی کسی علم نداره به یه موضوع فقهی سوال میکنن، سریع شروع میکنه به اظهار نظر فقهی. در یه موضوع مدیریتی سوال میکنن، این شروع میکنه به اظهار نظر که بله این باید اینطور باشه، اینطور باشه، اینطور باشه. تو یه موضوع نمیدونم هر زمینه‌ای، وجود و مبارک امام باقر فرمان افتن ناس به غیر علم. کسی که اظهار نظر میکنه، فتوا به مردم میده، این فتوا فتوای فقیه نیست، یعنی اظهار نظر. کسی که اظهار نظر میکنه بدون علم ولا هدن، بدون اینکه به یه هدایتی متصل باشه حرفش، لعنه ملائکت الرحمه، نه ملائکت العذاب، حتی ملائکه و فرشتگان رحمت هم او را لعنت میکنن، و ملائکت العذاب و فرشتگان عذاب، و یلحقه وزر من عمل به فتواه، و وبال و وزر و گناه هر کسی که با حرف غلط او عمل کرده به چاه افتاده است به گردن این آقاست، به گردن این فرد است تا قیام قیامت. خیلی حرف سنگین است. این زبان بسته باشه سلامت الانسان فی حفظ اللسان، این زبان رو حفظش کنیم سالم میمونیم عزیزان. اما گفتن یه حرف این چنینیه به غیر علم، از سر جهالت، از سر غیر آگاهی، نسخته، نپخته، نسنجیده، ناآگاهانه، یک وادی رو پیش روی انسان باز میکنه که از پسش برآمدن کار هر کسی نیست و بسیار سنگین. حالا این که امام فرمودن ان نقوله به دنبال قول، عملم میاد، عمل به غیر علم، عمل به غیر عقیده، و تمام اینها چیزیست که فقط باید به خداوند پناه برد از سنگینی و وبال چنین چیزی. او نقول فی العلم به غیر علم. تموم شد این فرمایش ازت، نه فقط همین جمله رو بگم، گاهی این رو بزرگان میگم، خیلی جمله ساده و حکیمانه است، هیچگاه شما مؤاخذه نمی کنند که چرا در این مسئله شما اظهار نظر کردید و نمیدانید یا آگاهی ندارید. خب نمیدانیم، مگر همه چیز را همگان دانند؟ همگان از مادر زاده نشدند. اگر این چنین باشه دلیل نداره که انسان همه چیز رو بدونه. یه وقتایی عرض کردم استاد بزرگوار، یکی از اساتید بزرگوار من، که من 12 سال افتخار درس خارج رو، درس خارج رو، یعنی سطوح اجتهاد رو خدمت ایشان داشتم، حضرت آیت الله میرزا های فلسفی در مشهد مقدس، 12 سال کرسی درس ایشان که اولین کرسی درس خارج حوزه علمی مشهد بود من خدمت ایشان گذروندم، یه دوره کامل علم و اصول رو. بارها من میشنیدم سوال میکردند از یه فقیه متزعله که بدون شک اولین و اقدم قدیمی ترین و ملاترین شاگرد مرحوم آیت الله خویی بود، از همه فعلی ها، از همه اینها ملاتر و با فضیلت، یعنی فقیه تر و متزلع تر بود. بارها خود من شنیدم سوال میشد از مرحوم آقا و این شیخ بزرگوار و فقیه متزلع با لهجه تهرانی زیبای دلنشین خودش میگفت نمیتونه، نمیدونم. با افتخار میگفت نمیدونم. این افتخاره که انسان بگه نمیدونم. و اینو توجه داشته باشید، گفتند از قدیم لا ادری نصف العلم، یه مطلبی گفته میشه بعد میگن اینو میدونید، سری تکان میده، بله بله نمیدونه ها، سری تکان میده نمیدونه. بعد میدونید اولین نتیجه چی میشه؟ هیچ وقت این مطلب رو این فرد نخواهد دانست، چون کاذبانه و متوهمانه گویا ادعا میکنه که میدانم، پس دنبال دانستنش نمیره. گفتن لا ادری نصف العلم، کسی که میگه نمیدانم 50% علم رو داره، یعنی میدانه که نمیدانه، پس مشتاقانه میرود که بدانه. اما وقتی انسان توهم علم میکنه، توهمش میزنه که میدانه، هیچگاه آگاه نخواهد شد. خیلی عجیبه مطلب. فرمود او نقول فی العلم بغیر علم. بریم بعدی. و نعوذ بک ان ننتوی علی قش احد. و خدایا به تو پناه میبرم، ان ننتوی علی قش احد، ننتوی هوا ای اخفاه و ستره. وقتی یه چیزی رو پنهان میکنه کسی تو وجودش، این میشه هوا. پناه میبرم به خدا، خدایا به تو از این که قش رو نسبت به یک احد و یه انسان در وجود خودم پنهان کنم. قش رو. قش چیه؟ ضد نصح و نصیحه. القش ضد نصیحه. خوب دقت بفرمایید، الان کلمه قش رو که من میگم خدمت دوستان و کلام امام رو خوندیم، ذهن مبارک شما درسته به بخشی از این مفهوم منتقل میشه، یعنی اونو که تو ذهن شما میاد که تو بازار دیدید، این بخشی از این مفهومه. اما آنچه در متون آموزشی دینی ما گفته میشه و در این دعای شریف در آموزش داده میشه، کل این مطلب است که من توضیح میدم. از مهمترین وظایفی که انسان و مسلمان نسبت به برادر دینی خودش دارد، نسبت به مسلمان دیگه داره، اینصحهم، اینه که ناصحش باشه. شاید به ذهن مردم وقتی این رو میشنوند، نصح و نصیحت یعنی پندش بده، اندرزش بده. نه، این نیست اصلا. اصلا معنای نصیحت این نیست. انی لکما لمن الناصحین، من ناصح شما هستم. انی لکم ناصحون امین، من ناصح امینم. نه اینکه من موعظه‌گر شما هم پند و اندرزتون میدم. نصح، خوب دقت کنید، به معنای اینه که از قلب شروع میشه، بعد زبان، بعد دست و اندام، نسبت به دیگران فقط و فقط خیر میاد. این میشه نصیحت. نصیحت اینه که قلب من وقتی در مورد فلانی فکر میکنم، چقدر دوست دارد خیر را برای او، زندگیش، فرزندش، مسیر آیندش، رشدش. این میشه نصح قلبی نسبت به یک انسان مسلمان. بعد زبانم وقتی باز میشه در مورد فلان کس، ناصحانه باز میشه، یعنی به خیر او باز میشود و جوری عمل میکنم که خیر دیگران در عمل من هست. این میشه یک بسته کامل نصیحت. پس برخلاف تصور که گمان میکنیم نصیحت یعنی یه گوش مفتی پیدا کردن و چهار تا کلمه گفتن که انسان خودش هم خیلی پایبندش نیست، اصلا این نیست معنای نصیحت. نص یعنی خیر خواهی. ایام متعلق به سید الشهدا است. ببینید اون لحظات آخره که مسلم ابن اوسجه داره جان میده، بدن سوراخ 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 سوراخ، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش نشست کنارش، سید الشهدا از دور دارن میان، یه نگاهی به اون کرد، گفت کاش دوست می‌داشتم که من بعد از تو اگر می‌بودم، اگر تو وصیتی داشتی عمل می‌کردی، به من می‌گفتی من عمل می‌کردم. حبیب به مسلم گفت، مسلم یه نگاهی کرد و گفت چرا، بذار من بهت یه وصیتی بکنم، توصیه می‌کنم و وصیت می‌کنم. چشماش دیگه داره رمقش رو از دست میده، برگردون چشمش رو نگاهش رو دستش رو بالا آورد و اشاره به یدی، دست رو اشاره کرد به سوی سید و شهدا که دارن میان، گفت وصیت من به تو اینه که ناصح این مرد باش به گونه ای که وجودت رو و جانت رو بذل کنی در مسیر او. این میشه نصیحت. نصیحت این که وجود انسان در خیر و راه حقیقت صرف میشه. حالا صاحب اون حقیقت سید الشهدا است. مسلم گفت والله کاری جز این نخواهم کرد. حبیب گفت والله کاری جز این نخواهم کرد. توجه دارید؟ نصح و نصیحت حرف زدن نیست، خیرخواهی است که انسان قلبن زبانن عملن خیر دیگر انسانها رو بخواد و شر برای کسی تو وجودش نباشه. این میشه معنای اصلی نصیحت. حالا ضد این میشه چی؟ میشه غش. اینه که تو قلب انسان چیزی دیگه یه در مورد انسان ها. تو قلبش چیز دیگه ایست در مورد. وقتی میشنون موفقیت فلان کس رو تو دلش میگه ای کاش که اینطوری میشد. قش دارد. گاه به زبانش این قش رو پیاده میکند یه جایی. گاهی هم تو عملش خلاف خیر دیگران عمل میکنه. یعنی القدر والخیانه. یعنی قدر و خیانت در رفتارش نسبت به یه انسان مسلمان. و این هیچ سازگاری با اسلام و مسلمانی و دینداری و شرافت اسلامی ندارد عزیزان. این معنای عام کلمه است. حالا یه بخش از این قش میشه قش چی؟ قش مادی. این معنای کلی نصح و قش بود. حالا یه بخش از این قش میشه قش مادی. بله در معاوضات و معاملات اقتصادی و مالی قش میکنه. یعنی خیر رو برای دیگران نمیخواد. یعنی دیگه متاسفانه دسیسه در مال میکنه. دستهو پنهانکاری میکنه. دیگه متاسفانه میشه گندم نمای جون فروش. و اجازه بدید اینجا به دلیل حساسیت مطلب من پناه ببرم به سخنان معصومین و خدمت دوستان برای هر دو بابی که عرض کردم، هم معنای گسترده نصح و قش هم معنای خاص مادیش، یه دو تا شاهد مثال براتون بخونم. ابن عباس از رسول خدا نقل میکند که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود من بات و فی قلبه غش لأخیه المؤمن. پس غش رفت کجا جاش؟ تو قلب. کسی که بخوابد شب رو به سر کند و تو قلبش غش باشه نسبت به یک مؤمن، بدخواهی باشه، شرخواهی باشه براش، بات فی سخط الله، اون شب رو با غضب خدا به سر کرده است. و اسمه کذالک، روزش رو با غضب خدا شروع کرده است. و این ما تکذالک، من نمیدونم ترجمه کنم یا نه، و این ما تکذالک ما تعلا غیر دین الاسلام، اگر با همین حال بمیره مسلمان نمرده. اون کسی که شر برای مسلمان تو قلبشه نه خیر. ما تعلا غیر دین الاسلام. پناه به خدا. نمیدونم مثلا من خودم حال خوندن بقیهش نمیمونه واقعا. من استشار اخاه، هر کسی که میاد مشورت میکنه با یه مؤمنی، نظر خواهی میکنه ازش، فلم یمحضه و محضر رعی، این خیر خواهی نمیکنه، نصح براش نمیکنه، قش میکنه، یعنی همه نظرش رو، عقیدش رو و عقلش رو نمیگه به این، جوابی میده که این بره، داره قش میکنه تو مشورت، داره چکار میکنه؟ داره قش میکنه. بعد فرمودن عجیبه، سلبه الله عز و جل رعیه، گاهی داریم لبه، خدا عقلش رو ازش میگیره، از این آدم کارآمدی عقلش رو میگیره، تعطیلش میکنه خدا. این دو مربوط به چی بود؟ مربوط به معنای کلی قش و نصیحت. حالا اونو که در ذهن مبارکتون بذارید یکی سومی رو بخونم، چون حدیث زیبایی گسترده. بعد در مورد مسائل مالی هم یه حدیث بخونم. من مشا فی حاجت اخی، کسی که میره دنبال کاری مسلمانی، اما ثم لم یناصحه، اما در حقیقت به خلوص و صفا خیر رو برای این نمیخواد، کانه که من خان الله و رسوله، مثل این که به خدا و رسول داره خیانت میکنه. اما اون حدیث، یه حدیث هم در مورد مسائل مالی قش می‌خوام که دیگه، چون همتون بلدید، رسول خدا فرمود من قش اخاه المسلم، کسی که قش میکنه در یه بدبستان اقتصادی با مال با برادر مسلمانش، با انسان مسلمان، نزع الله منه برکت رزقه. درآمد داره اما این درآمد به خیر صرف نمیشه، پول داره اما این پول مدام خرج چیزهایی است که هیچ فایده‌ای برای او در زندگی نمی‌کند. نزع الله منه برکت رزقه و افسد علیه معیشته، امورش درست نمیگذره. و وکله الی نفسه، خدا این رو به خودش وا می‌گذارد. یه وقتی یه حدیثی رو خوندم خدمت دوستان که خیلی ها خاطرم از اون وقتی خوندم خیلی تکان خوردم، که من قش مسلمن قش فی ماله، اگر کسی با مسلمانی قش میکند بخواد یا نخواد بهش قش میشه تو مالش، خدا این چنین میکند، مقرر میکند. و ان لم یکن له مالون قش فی اهله، اگر مال نداره، اهل بدبستان و تجارت نیست، تو ناموسش قش میشه. قش فی اهله، این غیرت خداست نسبت مسلمانان و به بندگانش که دفاع میکنه از حریمشون. فرمود پناه میبریم به تو پروردگارا و نعوذ بک ان تهویه علی قش احده. و خلاصه در یک کلمه عرض میکنم عزیزان، هنگامی که انسان ناصح و خیرخواه بندگان خدا میشود، بپذیرید همه ادله ما این رو داره میگه، خدا دریچه های خیر رو به این انسانی که خیر برای بندگان او میخواد میگشاید. وقتی قلب انسان خیر برای دیگران میخواد، زبان به خیر گشوده میشود، دست و اندام و اجزا به خیر برای دیگران باز میشه، خدا باز میکند ابواب خیر را برای چنین بنده و انسان ناصح و خیرخواهی برای دیگران، و عکس آن هم همان می شود که اشاره شد. بعدی و ان نعجب به اعمالنا، این هم آفت بزرگی است که امام متذکر می شود. به خدا یا باز هم به تو پناه می بریم از این که نعجب به اعمالنا، از این که عجب به اعمالمون، اعجاب به اعمالمون پیدا کنیم. حالا بذارید این رو من دقیقا معنا کنم، منظر مبارکتون. اعجاب المرء، اعجاب، ببینید، اعجب فلانون به عمله، اعجب وقتی این رو به کار میبرن یعنی اذا، خب من جمله رو آهسته میگم، اذا رآه حسنا بلا تقصیر انترفع و تکبر. این میشه اعجاب، ترجمهش میکنم، هنگامی که انسان عمل خودش رو و حتی نفس خودش، اصلا شخصیت خودش رو، اینجا صحبت عمله، هنگامی که انسان کار و عمل خودش رو بسیار زیبا میبیند و هیچگاه نقصی و ضعفی در کار خودش نمیبیند، از سر تکبر و بزرگ بینی خود، نام این اعجابه دیگه، تموم دیگه. وقتی انسان به اینجا رسید، این همون مهلکاتی است که پیامبر فرمودن ثلاث مهلکات، این از اون سه تا عامل هلاکت. بازش کنیم مطلب رو. پس اگر انسان وقتی نگاه میکنه به اعمال خودش، به رفتار خودش، به کارهای خودش تو هر حوزه‌ای، فرقی نمیکنه، اقتصادی، فرهنگی، عبادی، اجتماعی، سیاسی، وقتی انسان نگاه میکنه به رفتار خودش و احساس میکنه این کاری که من انجام دادم، روش من، شخصیت من، کار من، فعل من، اخلاق من، 20 تمام، عالی، بدون نقص، هیچ نقصی نداره، اولا این نشانه این است که چنین انسانی در اوج قله تکبر نشسته است، در اوج قله تکبره و ترفعه، به تعبیر معصوم خودش رو دیگه اون به جایی میبیند که دیگه بالاترین جایگاه رو برای خودش میبیند. و میدونید این نکته برای معصوم اصلا، خب چون معصوم دیگه اون رسیده بود معرفت بالا، الان میگم ریشه این چیه، هیچ اون معنا نداره. غیر معصوم هم که اصلا به این جایگاه نمیرسه هیچ کس، که عملش خالی از چی باشه، 100% کاستی باشه، نقصان باشه. نقصان تعریفی داره، یعنی اون به 100% نصاب اون نماز 100% اشهد انک قد اقمت الصلاه اون نمازی بود که سید الشهدا در ظهر عاشورا خواند، اون نمازی بود که علی ابن ابی طالب در محراب کوفه خواند، نه نمازی که امام جماعت این مسجد یا بنده میخوانیم. نماز ما نماز 100% هیچ وقت نیست. اگر بود ما هم معصوم 100% میشدیم، چون نماز یعنی عصمت. اگر کسی نماز 100% نماز باشه و اشهد انک قد اقمت الصلاه میشه معصوم کامل. اما ما 20% نماز داریم، 30% نماز داریم، 40% نماز داریم، الحمدلله 50% نماز داریم. توجه دارید؟ یعنی نماز مثال میزنم، عملمون، اعمالمون رو. حالا اگر کسی به جایی رسید که عمل خودش رو حسن کامل دید و هیچ نقصی تو اعمال خودش ندید، خب این نشان دهنده کبر و کبر. و میدونید همیشه کبر از چی برمیخیزد؟ تکبر از توهم، چون ما اصلا متکبری نداریم جز هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. کبریایی فقط مال خداست. لذا اگر کسی احساس تکبر کنه، تکبر از توهم برمیخیزه. این توهمه، توهمه. نتیجه توهم چیه؟ اینو گفتم گاهی خدمتون اینجا، توقفه. توقف انسان متوهم دیگه تو واقعیت‌ها زندگی نمی‌کنه، متوقف میشه. متکبران همیشه روش ندارن دیگه، دیگه میمانن، متوقف میشن، متوقف میشن. انسان متکبر متوقفه، یعنی چون از واقعیت ها خارج شده دیگه، میمونه در جا میزنه، هیچ رشدی نداره انسان متکبر دیگه. وقتی گفت این کتابی که من نوشتم بالاترین کتاب ممکن عالم است، دیگه بالاتر از این کتاب نوشته نمیشه دیگه، تموم شد دیگه. در به رشد با تکبر بسته میشه عزیزان. پس ببینید، انسانی که عجب داره و اعجاب داره و عمل خودش رو اینطور میبیند، متکبر است. تکبر از توهم برمیخیزد، توهم و تکبر نتیجه آن توقف است. این نکته اول. نکته دوم، انسانی که عمل خودش رو با حسن کامل میبیند و ضعفی تو عمل خودش سراغ نداره، تو ارتباطش با دیگران دچار چی میشه؟ دچار مشکل میشه. چرا؟ چون همیشه چوب نقد و عیار نقد رو به عمل دیگران میزنه و خودش رو بری میدانه. نگاه میکنه تو زندگی به همسرش، ایراد میگیره این کار. بعد زنش میگه بابا تو خودت مگه ایراد نداری؟ میگه نه، من که همه چیم درسته، من که مشکلی ندارم، تو مشکل، تو سراپات اشکاله. توجه دارید؟ با دوستانش تو مراوده مشکل داره، نمیتونه ارتباط درست برقرار کنه. و نوع این انسان ها محبوبیتی در نزد مردم نداره، مردم دوستشون ندارن انسان های معجب رو. و عجیبه که عجب از موانع قبول اعمال عبادی انسان. باورتون میشه؟ یعنی عجب عاملی است که نماز انسان مقبول نمیشه، عجب عاملی است که زکات انسان مقبول نمیشه، روزه انسان مقبول نمیشه. العجبو من موانع القبولی لعمل من معجب جهولی، به تعبیر مرحوم سید بحرالعلوم در ابیات منظومه و دره نجفیه. العجب من موانع القبولی، این عجب مانع قبوله. چرا؟ چون حجاب بین انسان و خداست این عجب. حالا ببینید، من ریشه‌شو بگم، به یک سازوکار بگم. ببینید، ریشه عجب در حقیقت ریشه اصلیش رو اگر نگاه کنیم، باز در چیه؟ متاسفانه مثل تمام این موارد قبلی که اکثرا گفتیم، در ضعف توحید و معرفت الله. این اشتباه محاسباتی داره این انسان. انسان معجب گمان میکند اعمالی که ازش صادر میشه، کارهایی که داره انجام میده، خودش علت تامه‌ه. خوب دقت کنید، یعنی گمان میکنه هر کاری که داره انجام میده این خودش انجام داده، خودش علت تمام کار است. با حال این که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. دو سه روز قبل عرض میکردم به خانواده به خانم عرض میکردم که صبح بود میخواستم بنشینم بالاخره پای نگاه و مطالعه و کار که خدمت عزیزان میرسیم قبل از اذان صبح، ریا نگفتم البته این جمله رو صادقانه گفتم خدمت دوستان، به ایشان عرض میکردم ببین الان اگه من میخواستم بالا شناستخ بیام پایین کافی بودم پای من بپیچه، تابی بخوره تو تاریکی نبینم پام بخوره به یه جایی سرم بخوره به یه جایی، تموم میشد تعطیل میشد کار. توفیق آمدن به بحث و گفتگوی صحیفه سجادی سلب میشد. حالا این عاملش چی بود؟ یعنی خیلی کار شاقیه که انسان پاشو بذاره بعد کج بذاره پاشو تو تاریکی بخوره به یه جایی، هزاران بار پیش نمیاد. چه عاملی موجب میشه که این پیش نیاد؟ و همینطور بگید تو حرکت بعدی تو رفتار بعدی بلند میشید احساس سردرد نمیگذاره، احساس میکنی میبینی حال به طور کلی مزاد چطور غیره 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 غیره. و ما توفیقی الا بالله، هممون یک یک از حقیر سراپا تقصیر و تک تک خانم ها و آیان که الان اینجا نشستید و این فیض عظیم رو از محضر صحیفه نورانی سجادی داریم میبریم و الله العظیم به توفیق خدا اینجا نشستیم. اگه خداوند اسبابش رو فراهم نمی کرد نه این زبان باز می شد نه گوش مبارک شما می شنید. بارها گفتم و بار دیگر می گویم که من دل شده این ره نه به خود می پویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد علل گفت بگو می گویم. ببینید بزرگان بندگان خدا به هر موقعیت و جایگاهی که رسیدن موحدانه فلما رآه مستقرن انده چشمشو باز کرد، سلیمان گفت بزن چشمتو آقا باز کن، پلکشو زد باز کرد تخت ملکه سبا رو پیش روش دید سلیمان، یه کارگزارش یه مشاورش یه معاونش یه چنین قدرتی داره حاسد برخی ها. وقتی این قدرت و اقتدار ملک سلیمانی رو دید سلیمان چی گفت؟ تا که دید این صحنه رو آقا الان ما شاید این قدرت رو نداشته باشیم که از لابد من صنعا به انتقال سفر 180 فرسنگ رو با یه چشم هم زدن طی کنیم فراتر سرعت نور. وقتی این رو دید گفت حازا من فضل ربی، اصلا ربطی به من سلیمان نداره، حازا من فضل ربی، اما اونش که مربوط به منه اینه لیبلونی اشکر ام اکفر، حالا خدا این رو داده است اسبابش رو فراهم کرده شد، حالا بعد از این وظیفه من اینه که در این داده الهی به شکران عمل کنم یا به کفران، اینش مال منه. ولا هزاران سبب دست به دست هم میده تا منظومه شمسی در کهکشان راه شیری سیر خودش رو بکند منظم، زمین تو این سار سیستم و منظومه شمسی درست بچرخد، قاره آسیا سر جای خودش باشه، کشور جمهوری اسلامی ایران ثبات و امنیت جغرافیایی و سیاسی خودش رو داشته باشه، شهر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان ثبات خودش رو داشته باشه، بچرخد این زمین و زمان و این روزگاران و هزاران هزار عامل دیگه دست به دست هم بده تا این محفل انجمن ما منعقد بشه و ما طی کنیم امروز را. بعد این چیش بال منه که من عجب کنم به نفس خودم؟ چیش مال منه؟ چی دارم میبینم با این ذهن کوچک و خرد؟ و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. لذا یک کلمه 10 بار در روز به وجوب قطعی شرعی که اگر نگید فردای قیامت باید جوابش بدید اقرار داریم میکنیم به این حرف. به چی اقرار میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم کدوم سوره قرآنه که 10 مرتبه باید هر روز وجوباً بخونید؟ میگید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. ال چه علیه؟ ال استقراق. حمد یعنی چی؟ از ثناء علی جمیل الاختیاری، یعنی هر ستایش هر کار پسندیدهی که از اختیار صادر میشه میشه حمد. همون اول صبح بلند شدید گفتید الحمدلله رب العالمین، پس هر کار شایسته ای تا شب از من و دیگران سرزد از ما نیست، حمد و ثنای اون از اوست که یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب تنته المقاصد. ای دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. اگر مشیت و اراده تو نباشد اگر قوه و حول تو نباشد که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، کو حسنی که ما بخوایم اعجاب به اون حسن داشته باشیم و افتخار به اون بکنیم و کبر ما را بگیرد و بجنباند. و ان نعجب باعمالنا، به خدا یا پناه میبریم به تو از این که عجب به اعمالمون داشته باشیم. حالا گفتم این حدیثی میخورم دیگه، میخواستم بگم و نمود فی اعمالنا، فکر میکنم نمیرسیم دیگه به قسمت بعدی. همین حدیث فقط بخونم. دخل رجلان المسجد، دو تا سر صبح اومدن تو مسجد، دو تا آدم. این حدیث از وجود مبارک امام باقر صادق. دخل رجلان المسجد احدهما عابدون، این دوتایی که اومدن تو مسجد یکی انسان عابد ظاهری بود، والآخر فاسقون، او دومی چی بود؟ بی آدم فاسق لاوبالی. فخرجا من المسجد، از مسجد رفتن بیرون. والفاسق صدیقون والعابد فاسقون، او فاسقه که اومد تو مسجد به عنوان یه انسان شایسته صدیق رفت بیرون، اون عابده که صبح اومده بود نماز بخونه با یک حالت فسق رفت بیرون، شد معما چیستان لغز به قول عرب چی شد یبن رسول الله. و ذالک توضیح دادن انه یدخل العابد المسجد مدلن به عبادته، اون عابده وقتی اومد تو مسجد با یه غروری، با یه عجبی نسبت به عملش، به مد و رزالینش، به سجادش، به حالاتش، این ساعت ما نماز شب بونم خوندیم اومدیم مسجد بره نماز صبح اول وقت، و با یه عجبی اومد وارد شد. یدل به ها، چون ادلال به این میکرد تو ذهن خودش و نفس خودش، فخر به این عبادتش میکرد. فتکون، این متاسفانه مدلن به عبادته، یدل به ها عرض به خدمتون، فتکون فکرته فی ذلک، تو ذهنش و فکرش این بود. و تکون فکرت الفاسق، اما اون فاسقی که اومده بود، تردامن فاسق، سرفکنده، شرمسار، خجلت زده در پیشگاه خداوند، فندم علی فسقه، تمام وجودش ندامت و شرمز، روش نمیشد سرش به سجده بگذره پیش خدا. و یستغفر الله تعالی، و استغفار خدا بر لب و جاری، لمازو کرمن از ذنوب، به خاطر اون حال و وضعی که داشت. این رفت بیرون به عنوان صدیق، صدیق پذیرفته شده، اون برگشت بیرون با اون فکر عجباور خودش و توحید است و خالی است هر چیزی. پروردگار را با آبروی سید و ساجدین توفیق فهم اون چه از زبان امام خواندیم و به کار بستن اون رو در طول عمر آن به آن به همه ما کرامت و عنایت بفرمایید.